سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها با اپیزود 18 از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم. زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس، ترجمه محمد غازی، فصل 18. از آستانه در نمازخانه گذر کردم و در فضای نیمه تاریک و خنک و معطر آن فرو رفتم. هیچ کس در آنجا نبود. شمعدان‌های برنجی درخشش ضعیفی داشتند. محمل چوبی مخصوص تمثال‌ها که با ظرافت خاصی ساخته شده بود، تمام قسمت انتهایی را پوشانده بود و داربست زرینی از تاک را به خاطر می‌آورد که غرق در خوشه‌های انگور باشد. دیوارها از بالا تا پایین از نقوشی پوشیده شده بودند که نیمی از آنها پاک شده بود. نقوشی از مرتضان هولناک استخوانی و پدران مقدس روحانی و منظره مصائب مسیح و فرشتگان نیرومند و خشن که موهای خود را با نوارهای پهن و رنگ رو رفته به رنگهای آبی و قرمز بسته بودند. در آن بالا روی طاق نمازخانه مریم عذرا بغل گشوده بود و تضرع و زاری می کرد. نور لرزان پی سوز نقره‌ای و سنگین که در برابر تمثال مریم می‌سوخت، سیمای رنج دیده او را آرام آرام می‌لیسید و نوازش می‌کرد. من هرگز چشمان دردآلود و دهان چین خورده و جمع و جور و چانه نیرومند و حاکی از اراده او را فراموش نخواهم کرد. با خود می‌گفتم اینک مادری است که حتی در جانکاه‌ترین درد و رنج خود کاملاً خرسند و خوشبخت است. چون حس می کند که از شکم فناپذیرش موجودی فنا ناپذیر بیرون آمده است. وقتی دوباره از آستانه در نمازخانه گذشتم، خورشید در کار غروب بود. شادان در زیر درخت نارنج نشستم. گنبد نمازخانه چنان گلی رنگ شده بود که انگار سپیده می دمید. راهبان به درون حجره‌های خود خزیده بودند و استراحت می کردند. ایشان آن شب نمی خوابیدند و لذا می بایست نیرو ذخیره کنند. آن شب مسیح بار دیگر از صلیب جلجتا بالا می رفت و ایشان نیز بایستی همراه او صعود کنند. دو ماده خوک سیاه با پستانهای گلی رنگ در زیر درخت خرنوب شامی لمیده بودند و چرت می زدند. کبوتران بر بامها جفت گیری می کردند. با خود اندیشیدم که تا کی خواهم توانست زنده بمانم و این لطافت زمین و هوا و سکوت و این عطر بهار نارنج را احساس کنم. تمثال سنباکوس که در نمازخانه تماشا کرده بودم قلب مرا از سعادت لبریز ساخته بود. تمام چیزهایی که عمیقاً به دلم می نشینند، از ثبات در عشق گرفته تا پیگیری در تلاش، دوباره بر من آشکار شدند. متبرک باد این تمثال زیبای جوان مسیحی با موهای حلقه حلقه‌اش که همچون خوشه های سیاه به دور پیشانیش ریخته است. دیونیزوس خدای زیبای شراب و خلسه و باکوس مقدس در ذهن من به هم می آمیختند و چهره واحدی به خود گرفتند. در زیر برگ‌های مو و در زیر ردای راهب همان جسم ملتهب سوخته از آفتاب یعنی یونان از شور و حیات می تپید. زوربا بازگشت و از همان دور داد زد. خلیفه اومد. ما یک کم با هم صحبت کردیم. باید یه مقدار نازشو کشید. میگن حاضر نیست جنگل و مفتی بده. ناقلا خیلی قیمت بالایی هم به ما پیشنهاد داد. ولی خب معاملمون الان سر نگرفته ها. بالاخره باش کنار میای. چرا باید ناز کشی زوربا؟ مگه قبلا با هم توافق نکرده بودین؟ زوربا با التماس گفت تو رو خدا تو هیچ دخالت نکن ارباب. این کارو خرابتر میکنه. تازه داری از توافق قدیمی صحبت میکنی که خدا بیامرزدش. سگرماتو ننداز تو هم دیگه. گفتم که خدا بیامرزدش. ما جنگل رو به نصف قیمتش میخریم. باز داری چه کلکی جور میکنی زوربا. تو دخالت نکن دیگه ارباب. این کار منه. من چرخ و روغن میزنم و به گردش در میارمش. ملتفتی که. آخه چرا زوربا؟ من که نمیفهمم. به خاطر اینکه من تو کاندی بیشتر از اون که نباید ولخرجی کردم. همین. برای اینکه لولا من رو سرکیسه کرد. یعنی درست تو رو سرکیسه کرد. تو خیال میکنی من فراموش کردم؟ آدم آبرو داره. چی خیال کردی ارباب؟ حساب حساب کاکا برادر. من پولی که خرج کردم و باید پس بدم. حسابشم کردم. لولا 7000 دراخمو خرج برداشت که من اونو از محل جنگل جبران میکنم. خلیفه و سومه و حضرت مریم عذرا باید خرج لولا رو بدن. این نقشه منه. حالا خوشت اومد؟ اصلا زوربا. چرا باید حضرت مریم مسئول ولخرجی تو باشه؟ مسئول دیگر با؟ از مسئولم بالاتره. خود اون حضرت یه پسر آورده که خدای ماست. این خدا هم که من زوربا رو آفریده و به من یه آلتی داده که میدونی دیگه. خلاصه این آلت لعنتی به محض اینکه چشش به جنس زن میفته از خود بی خودم میکنه. کاری میکنه که من سر کیسه رو شل کنم. میفهمی ارباب؟ به خاطر همین اون حضرت مسئوله. از مسئولم بالاتره. به همین خاطره که باید تو اونشم پس بده. زوربا، من از این حرفا خوشم نمیاد. خب این یه بحث دیگه است ارباب. بذار اول اون 7000 تا اسکناس رو بدم بهت، بعدن راجبش صحبت کنیم. تو اون آهنگر رو بلدی که میگه عزیز تو اول با من درآمیز، پس از آن باز من عمه تو خواهم بود. پدر روحانی چاق و چله که میزبان بود آمد و با صدای ملایم روحانی خود گفت بفرمایی تو، شام حاضره. ما به سفره خانه که اتاق بزرگی با نیمکت ها و میزهای دراز و باریک بود سرازیر شدیم. بوی تند روغن مانده و ترشیده در هوا موج میزد. در ته اتاق نقشی کشیده بر دیوار دیده میشد که صحنه آخرین شام مسیح را نشان میداد. 11 حواری وفادار گوسفندوار به دور مسیح گرد آمده بودند و روبرو تنها یهودای موهنایی برجسته پیشانی بینی عقابی که گوسفند گر یله بود پشت به تماشاچی ایستاده بود و مسیح فقط به او نگاه میکرد. پدر روحانی میزبان نشست و من در طرف راست او و زوربا در طرف چپش جا گرفت. گفت ما الان در ایام پرهیز هستیم. شما ما رو ببخشید که نه روغن زیتون داریم و نه شراب، حتی برای شما که مسافرید، اما به هر حال خوش اومدید. ما علامت صلیب کشیدیم و با رعایت سکوت زیتون و پیازچو و باقلوای تازه و حلوا در بشقاب خود کشیدیم. هر سه آهسته و خرگوشوار غذامان را می جویدیم. پدر روحانی میزبان گفت زندگی این دنیا همینه دیگه. تسلیب و پرهیز. ولی صبور باشید برادرها، صبور باشید. الان رستاخیز به همراه بره نزدیکه و بهشت خدا نزدیکتر. من سرفه کردم. زوربا پا روی پای من فشار داد که یعنی ساکت باش. و برای تغییر موضوع صحبت گفت من بابا زکریا رو دیدم. پدر روحانی میزبان یکی خورد و با نگرانی خاصی پرسید اون دیوونه به شما چیزی هم گفت؟ مسخر 7 شیطون شده. شما به حرفاش گوش ندینا. روحش ناپاک شده. تو همه جا کثافت میبینه. ناقوس با صدای حزن‌انگیزی روز قبل از عید بزرگ مذهبی را اعلام کرد. پدر روحانی میزبان علامت صلیب کشید. از جا برخاست و گفت من باید برم. مراسم عزای مصائب مسیح شروع شده. باید رفت و صلیب و با اون برداشت. شما امشب میتونید استراحت کنید چون از رنج راه خسته شدید. اما فردا صبح زود برای نماز صبح حاضر بشید. همین که راه بیرون رفت زوربا غرغری کرد و زیر لب گفت ای بد جنسای رزل دروغگوی یاب و قاطر. چته زوربا؟ زکریا چی به تو گفته؟ ولشون کن ارباب، کارید نباشه. اگه نخوان سند و امضا کنند بهشون نشون میدم که از چه قماشی هستم. به حجره‌ای که برای ما آماده کرده بودند رفتیم. در گوشه‌ای تمثالی از مریم عذرا بود که گونه خود را به گونه پسر آسمانیش می‌فشرد و چشمان درشتش پر از اشک شده بود. زوربا کله گنده خود را تکان داد و گفت ارباب میدونی حضرت چرا داره گریه میکنه؟ نه نمیدونم زوربا. چرا؟ برای اینکه میتونه هر اتفاقی که تو اینجا میفته رو به چش خودش ببینه. من اگه نقاش تمثال قدیسا بودم تصویر حضرت مریم رو بدون چشم و گوش و بینی میکشیدم چون دلم به حالش میسوزه. روی رخت خوابهای زبر و زمخت خود دراز کشیدیم. تیرهای سقف بوی سنوبر میداد. از پنجره باز حجره نفس ملایم بهار همراه با بوی گلها به درون میآمد. گاه گاه نواهای محزون عزا همچون موج باد از حیات میآمد. بلبلی در نزدیکی پنجره شروع به خواندن کرد و بلافاصله از قدری دورتر یکی دیگر و باز یکی دیگر نغمه سر دادند. شب سرشار از عشق بود. من خوابم نمی برد. نوای بلبل با ناله مسیح در هم می آمیخت و من نیز در میان درختان نارنج به گل نشسته می کوشیدم تا بر اثر قطرات درشت خون ریخته از جلجتا بالا بروم. در آن شب آبی رنگ بهاری عرق سرد مسیح را می دیدم که بر سر تا پای تن بی خون و محتضر او جاری بود و دست های لرزانش را می دیدم که دراز کرده بود، چنان که گویی تضرع می نمود یا گدایی می کرد. مردم بینوای جلیله شتابان به دنبال او می رفتند و فریاد برمی آوردند. آنان شاخه های نخل را در دست داشتند و ردای خود را به زیر پای او پهن می کردند. او به کسانی که دوست می داشت می نگریست، لیکن هیچ یک از آنان از درد و حرمان او آگاه نبود و تنها خودش می دانست که به قتلگاه می رود. در زیر ستارگان گریان و خاموش به دل انسانی لبریز از وحشت خود تسلی می داد و می گفت: تو ای دل من، تو نیز باید همچون دانه گندم به زیر خاک بروی و بمیری. به خود بیم راه مده، وگرنه چگونه ممکن است خوشه شوی؟ چگونه خواهی توانست مردمی را که از گرسنگی میمیرند غذا بدهی؟ لیکن دل انسانی او در درون خود مرتعش بود و میلرزید و نمیخواست بمیرد. چندان نگذشت که جنگل اطراف صومعه پر از نغمه بلبلان شد. نغمه ها که ترکیبی از عشق و هوس بودند از لای شاخ و برگ های نمناک بر می خواستند و همراه با آنها دل بیچاره آدمی می لرزید و می گریست و آماس می کرد. من کم کم بیان که خود متوجه باشم با مصائب مسیح و با سرود بلبل همچون روح که باید به بهشت وارد شود به خواب اندر شدم. هنوز ساعتی نخوابیده بودم که هراسان از خواب پریدم. داد زدم: زوربا شنیدی؟ صدای هفتیر بود نه؟ ولی زوربا روی تخت خوابش نشسته بود و سیگار میکشید. در حالی که میکشید خشم خود را فرو خورد گفت: نگران نباش ارباب، بذار این خوکا خودشون با هم تصفیه حساب کنن. از راه رو صدای داد و فریاد و صدای دمپایی هایی که لخلخ روی زمین کشیده میشد و صدای باز و بسته شدن درها و دورتر از آنجا صدای ناله مرد مجروحی به گوش می رسید. از تخت خوابم به زیر جستم و در را باز کردم. پیرمرد نحیف و خشکیده جلویم سبز شد. دستهایش را از هم گشود چنان که می خواست راه مرا سد کند. شب کلاهی سفید و نکتیز بر سر و پیراهنی سفید که تا سر زانویش می رسید به تن داشت. تو کی هستی؟ او در جواب گفت: اسقف. و صدایش می لرزید. نزدیک بود پقی بزنم به خنده. اسقف پس زینتالاتش چه شده بود؟ ردای زربافت، کلاه اسقفی، عصای متران، جواهرات بدلی رنگارنگ. این نخستین بار بود که اسقفی را در جامعه خواب می دیدم. این صدای هفتیر چی بود آقا؟ او که مرا آهسته به درون اتاق هل می داد منمن کنان گفت: نمیدونم آقا، نمیدونم. زوربا روی تخت خواب خود قاه قاه به خنده افتاد و گفت: میترسی؟ بیا تو پیر مرد، بیا پیش ما بمون، ما که راهب نیستیم، از ما نترس. من آهسته گفتم: زوربا با احترام بیشتری باهاش حرف بزن، یارو اسقفه. ای بابا، با پیرن خواب که کسی اسقف نمیشه ارباب. گفتم بیا تو. زوربا خودش بلند شد، بازوی او را گرفت و به درون اتاق کشید و در را بست. از خورجین خود یک بطری عرق نیشکر بیرون آورد و گیلاس کوچکی از آن را پر کرد و گفت: بنوش رفیق، بنوش که بهت قوت قلب میده. پیرمرد گیلاس را بالا انداخت و حال آمد. روی تخت خواب من نشست و به دیوار تکیه داد. گفتم: آره جناب پدر مقدس، این صدای هفتیر چی بود؟ نمیدونم فرزندم. من تا نیمه های شب داشتم کار میکردم و رفته بودم بخوابم که یه دفعه از حجره پلویی، حجره بابا دومتیوس، یه صدای شنیدم. زوربا که قاه قاه میخندید گفت: آها آها، پس تو کاملا حق داشتی زکریا، این خوکای کثیفو بگو. اسقف سر به زیر انداخت و زمزمه کنان گفت: احتمالاً باید یه دزدی چیزی باشه دیگه. صدای داد و بیداد در راه رو قطع شده و صومعه بار دیگر در سکوت فرو رفته بود. اسقف با چشمان مهربان و حراسانش نگاهی تذرع‌آمیز به من کرد و پرسید خوابت میاد فرزندم؟ حس می کردم که نمی خواهد برود و تنها در حجرش بماند. می ترسید. در جواب گفتم نه پدر، خوابم نمیاد. شما بمونین. شروع به صحبت کردیم. زوربا که به بالش خود تکیه داده بود سیگار می پیچید. اسقف به من گفت تو به نظرم جوون فهمیده و تحصیل کرده ای میاد. اینجا من کسی رو پیدا نمی کنم که باهاش حرف بزنم. من خودم سه تا نظریه دارم که زندگی رو شیرین و دلپسند می کنه. دلم می خواد این سه تا نظریه رو به تو بگم پسرم. و بیان که منتظر جواب من بماند شروع کرد. نظریه اول من اینه که شکل گلا رو رنگشون تأثیر داره و رنگشون رو خواستشون. برای همینه که هر گلی تأثیر متفاوتی رو جسم انسان و در نتیجه رو روح اون میذاره. و باز به خاطر همینه که وقتی از یک گلستان میگذریم که توش گلا قنچه دادن باید خیلی احتیاط کنیم. خاموش شد. چنان که انگار منتظر شنیدن عقیده من بود. من پیرمردک را به رویا در گلستانی می دیدم که با رعشه نهانی به زمین نگاه می کرد و پی گلها و شکل و رنگشان می گشت. بیچاره پیرمرد مثل این بود که از بیمی عارفانه بر خود می لرزید. به نظر او در بهار گلستان از فرشتگان و شیاطین رنگارنگ مسکون می شد. خب حالا بریم سراغ نظریه دوم من. هر فکری یه تأثیر واقعی داشته باشه وجود واقعی هم داره. یعنی تو همینجا حی و حاضره، نه اینکه به طور نامرئی تو هوا سرگردون باشه ها. نه، یه همچین فکری جسم داره، چشم داره، پا داره، شکم داره، نره ماده است. خلاصه به دنبال مردا و زنا میره. به همین خاطره که تو انجیل میگن کلمه تبدیل به جسم شد. بار دیگر نگران به من نگاه کرد و چون تاب تحمل سکوت مرا نیاورد شتاب زده گفت خب حالا بریم سراغ نظریه سوم من. به نظر من ابدیت حتی تو زندگی فانی ما هم وجود داره، اما کشفش به تنهایی واسه ما سخته. مشغله های روزمره ما رو گمراه میکنن. فقط چند تا از برگزیده ها هستن که موفق به درک ابدیت حتی تو زندگی گذرای خودشون میشن. و از اونجایی که ممکنه بقیه آدم رو گمراه بشن، خدا بهشون رحمت آورده و دین رو واسه اونا فرستاده. به همین خاطر توده مردم هم میتونن ابدیت رو درک کنن. اسقف سخن خود را تمام کرد و پیدا بود که از حرف زدن تسکین یافته است. چشمان ریز و بیموجه خود را بالا گرفت و لبخند زنان به من نگریست. انگار میگفت اینک من آنچه دارم به تو میدهم، تو آن را بگیر. و من وقتی دیدم که این پیرمردک هنوز مرا ندیده و نشناخته، ثمره تمام عمرش را از صمیم قلب به من تقدیم می کند، متأثر شدم. اشک در چشمانش حلقه زده بود. همچنان که دست مرا لای دو دست خود گرفته بود و به صورتم نگاه می کرد، پرسید درباره نظریه های من عقیدت چیه؟ انگار جواب من می بایست بر او آشکار کند که عمرش ثمری داشته است یا نه. می دانستم که بالاتر از حقیقت وظیفه دیگری بسیار مهمتر و بسیار انسانی تر وجود دارد. در جواب گفتم می دونید پدر، این نظریه ممکنه موجب رستگاری آدم های خیلی زیادی بشه. سیمای اسقف روشن شد. این حرف توجیه تمام عمرش بود. در حالی که دست مرا با مهر و محبت می فشرد آهسته گفت متشکرم فرزندم. در آن دم زوربا از گوشهی که در آن بود بیرون پرید و داد زد من هم یه نظریه چهارمی دارم. من مضطرب به او نگاه کردم. اسقف رو به او برگشت و گفت بگو پسرم، مبارک انشالله، نظر تو چیه؟ زوربا با قیافه بسیار جدی گفت دوتا دوتا میشه چهارتا. اسقف مات و متحیر نگاهش کرد. زوربا ادامه داد یه نظریه پنجم هم دارم پیرمرد، اونم اینه که دوتا و دوتا نمیکنه چهارتا. خلاصه این که کدومش بیشتر مناسب حال خودته انتخاب کن دیگه. اسقف با نگاه استفهام آمیز خود به لحنی نامفهوم به من گفت: من نمیفهمم. و زوربا قشقش خندید و گفت: منم نمیفهمم. من رو به پیرمردک که پکر شده بود کردم و موضوع صحبت را تغییر دادم. از او پرسیدم: شما پدر مقدس اینجا تو صومعه چه مطالعه‌ای می‌کنین؟ میدونی فرزندم، من کتابای خطی قدیمی رو رونویسی می‌کنم و این روزا مشغول به جمع‌آوری القاب و عناوینی هستم که کلیسای ما به مریم عذرا داده. آهی کشید و باز گفت: ای پیر شدم دیگه، کاری از دستم بر نمیاد. با نوشتن این لیست دارم یه مقدار تسکین خاطر پیدا میکنم و بدبختی های این دنیا رو فراموش میکنم. آرنج خود را به بالش تکیه داد، چشمانش را بر هم نهاد و شروع به زمزمه کرد، چنان که انگار هذیان میگفت: گل سرخ ناپژمردنی، خاک بارور، تاک، چشم سار، معجزه جهان نما، چشمه معجز نما، نردبان آسمان، کشتی نجات، کلید بهشت، سپید دم، فانوس ابدی، ستون مشتعل، برج استوار، دژ تسخیر ناپذیر، تسکین و تسلی، شادمانی، چراغ راه نابینایان، مادر یتیمان، سفره، مائده، صلح، آرامش، عطر، سور، شهد، شیر. زوربا آهسته گفت: مردی که داره هذیون میگه ها، میپوشونمش که سرما نخوره. از جا برخاست، پتوی روی او انداخت و بالشش را صاف کرد. باز گفت: از یه جا شنیدم که 77 مدل دیوونگیه، این یکی 78 میشه ارباب. صبح شده بود، صدای چیزی شبیه به سنج به گوشم رسید. از پنجره کوچک به بیرون خم شدم. در نخستین روشنایی های سپیددم راهب لاغرندامی را دیدم که چادر بلند و سیاهی بر سر انداخته بود، آهسته به دور حیاط میگشت و با چکشی کوچک بر تخته چوبین درازی که نواهای موزونی از آن برمیخواست میکوبید. صدای آن تخته چوبین سرشار از لطف و آهنگ و ندا در آن هوای صبحدم پخش میشد. بلبلان سکوت اختیار کرده بودند و نخستین پرندگان سحری از لای درختان نغمه سر می دادند. من که مسحور شده بودم به آهنگ مطبوع و هیجان انگیز آن آلت سنج مانند گوش می دادم. با خود می اندیشیدم که چگونه آهنگ والای زندگی حتی در انحطاط خیش نیز قادر است تمام شکل ظاهری خود را با همه وقار و اصالتش حفظ کند. روح می گریزد، لیکن منزلگه خود را که قرنها همچون صدف به ساختن آن به صورتی وسیع و پیچیده مشغول بوده است تا در آن براحتی سکنا کند، سالم بر جا می گذارد. فکر کردم کلیساهای بزرگ و باشکوهی که در شهرهای بزرگ و پر جنجال و خدا نشناس می بینیم مانند همین صدفهای خالی هستند، مانند جانوران ما قبل تاریخ که از آنها چیزی جز استخوان بندی بر جا نمانده و با باران و آفتاب جویده و ساییده شدند. در حجره ما را زدند. صدای نرم پدر روحانی میزبان به گوش رسید که گفت: ای برادران، برای نماز صبح برخیزید. زوربا از جا جست و بی اختیار داد زد: این صدای هفتیر چی بود؟ اندکی منتظر ماند، سکوت. با این حال راهب ظاهراً هنوز پشت در بود، چون صدای نفسهای گرفتش می آمد. زوربا پا بر زمین کوبید و این بار با خشم تمام پرسید: گفتم صدای این هفتیر چی بود؟ صدای قدمهایی که به سرعت دور می شدند به گوش رسید. زوربا به یک جست خود را به در رسانید و آن را گشود و سپس در حالی که به طرف راهب گریزان تف میانداخت داد زد: ای جماعت احمق، ای کشیشا، راهب و راهبها، کارپرداز و خادمای کلیسا، تف به همتون که همتون پست و کثیفین. من گفتم: بیا بریم زوربا، اینجا بوی خون میاد. زوربا غرغر کنان گفت: کاش فقط بوی خون بود ارباب. شما اگه میل داری برو سراغ نماز صبح، منم میرم این طرفای سر و گوش یاب بدم، سعی میکنم یه چیزی بفهمم. من که سخت دلم از این وضعیت به هم خورده بود باز گفتم: بیا بریم زوربا، تو هم به خود زحمت نده، تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن. زوربا بلند گفت: اتفاقا من میخوام درست تو جایی که به من مربوط نیست دخالت کنم. لحظه فکر کرد و سپس لبخند شیطنت آمیزی زد. باز گفت: شیطون داره خدمت بزرگی در حق ما انجام میده و داره کارا رو به راه میکنه. تو میدونی ارباب که این تیر تپانچه چقدر ممکنه برای صومعه تموم بشه؟ 7000 درخما. ما به حیاط فرود آمدیم، جایی که در آن عطر درختان بهار نارنج و صفای صبحدم و آرامش بهشتی بود. زکریا انتظار ما را میکشید. دوید و بازوی زوربا را گرفت و در حالی که میلرزید در گوشش گفت: داداش کانوارو بیا بریم. خب بابا زکریا، اون صدای هفتیر دیشب چی بود؟ کیکیو کشته؟ یالا حرف بزن وگرنه خفت میکنم. چانه راهب میلرزید. نگاهی به اطراف خیش انداخت. هیچ کس در حیاط نبود و در حجرها بسته بود. نوای موسیقی از در باز نمازخانه به صورت موج بیرون میزد. راهب زمزمه کنان گفت: هر دوتون دنبال من بیاین، اینجا صدوم و اموره است. ما از پای دیوارها باریک شدیم، از حیاط عبور کردیم و از باغ بیرون رفتیم. در 100 متری صومعه گورستان بود و به آنجا وارد شدیم. از روی قبرها قدم برداشتیم. زکریا در کوچک نمازخانه را به جلو هل داد و ما به دنبال او وارد شدیم. در وسط نمازخانه روی یک تکه حصیر جسدی پیچیده به ردای رهبانی افتاده بود. شمعی بالای سرش و یکی هم زیر پایش می سوخت. من روی مرده خم شدم و در حالی که بر خود می لرزیدم زمزمه کنان گفتم: این نوچه راهب بود، نوچه راهب موبور بابا دومتیوس. روی در محراب تصویر فرشته میکائیل با بالهای گشاده و شمشیر از نیام کشیده و با کفشهای چوبی قرمز رنگ برق میزد. راهب داد زد: ای فرشته میکائیل، آتش و شعله بیار و همه رو بسوزون. ای فرشته میکائیل، یه لگدی بزن و از تصویر خودت بیرون بیا. شمشیرتو بالا ببر و بزن. مگه تو صدای هفتی رو نشنیدی؟ اونو کی کشته دومتیوس؟ یالا حرف بزن. راهب خود را از چنگ زوربا بیرون کشید و در پای تمثال فرشته میکائیل به رو در افتاد. همچنان که سر بالا گرفته و چشمانش از حدقه بیرون زده و دهانش باز مانده بود، به طوری که انگار کمین کرده است، مدت مدیدی بی حرکت ماند. ناگهان با خوشحالی تمام بلند شد و به لحنی مصمم گفت: میرم و همشون رو میسوزونم. فرشته میکائیل تکون خورد، خودم دیدمش، به من اشاره کرد. به تمثال نزدیک شد و لبهای کلوفتش را به شمشیر فرشته چسباند. گفت: حمد و سپاس خدا را که من تسکین یافتم. زوربا زیر بازوی راهب را گرفت و گفت: بیا اینجا بابا زکریا، تو باید هر کاری که من میگم بکنی. و رو به من برگشت و گفت: ارباب به من پول بده، من خودم سندها رو امضا میکنم. تو این صومعه همه گرگن و تو بره ای. اونا تو رو میخورن، بذار من کار رو انجام بدم. نگران نباش، من این خوک های گنده رو تو چنگ خودم میگیرم. زور وقتی که جنگل رو به جیب زدیم با همدیگه میریم. یالا بریم رفیق زکریا. آنها فلفور به سمت صومعه رفتند و من رفتم تا در زیر درخت کاج گردش کنم. خورشید بالا آمده بود و شبنم بر برگ ها برق میزد. قمری از جلوی من پرید، روی شاخه یک درخت گلابی وحشی نشست، دم تکان داد، دهان باز کرد، نگاهی به من انداخت و دو سه بار به طرزی تمسخرآمیز سوت کشید. من از لای کاجها راهبان را در حیاط می دیدم که به صف خارج می شدند. همه خمیده بودند و پارچه سیاهی به روی شانه داشتند. نماز تمام شده بود و ایشان اکنون به سفرهخانه می رفتند. فکر کردم حیف که چنین ریاضت و چنین نجابتی فاقد روح است. خسته بودم چون شب قبل خوب نخوابیده بودم. روی علف ها دراز کشیدم. بنفشه های وحشی، گل های طاووسی، اکلیل های کوهی و مریم گلی ها عطر می پراکندند. حشرات گرسنه وزوز می کردند و همچون راهزنان در گل ها فرو می رفتند و شیره آنها را می مکیدند. از دور کوه ها شفاف و آرام چون بخار سیال در آفتاب سوزان برق می زدند. من در حالی که آرام گرفته بودم چشمانم را برهم نهادم. نشاطی نهانی و مرموز به من دست داد. گویی همه آن معجزه سبزی که مرا احاطه کرده بود خود بهشت بود. گویی همه آن تر و تازگی و آن سبکی و آن سرمستی ناچیز خود خدا بود. خدا در هر لحظه تغییر چهره می دهد و خوشا به سعادت کسی که بتواند او را در زیر هر نقابی بشناسد. خدا گاهی به صورت لیوانی از آب خنک است، گاهی به صورت پسرکی که به روی زانوان شما می جهد، یا زنی افسونگر، و یا فقط به صورت یک گردش کوتاه سحری. کم کم همه چیز در اطراف من بیان که تغییر شکل بدهد تبدیل به رویا شد. من خوشبخت بودم. دیگر زمین و بهشت یکی شده بودند. زندگی در نظرم چون یک گل صحرایی بود با یک قطره درشت عسل در میان آن و روح من یک زنبور وحشی مکنده. ناگهان مرا از آن آرامش و صفا بیرون کشیدند. از پشت سرم صدای پا و صدای پچ پچ شنیدم. در همان دم صدای شادی بلند شد که گفت: ارباب، حالا دیگه میریم. زوربا جلوی من ایستاده و از چشمان ریزش برقی شیطانی ساطع بود. با احساس فراغت خیال پرسیدم: بریم؟ تموم شد؟ زوربا با کف دست بر جیب روی کت خود کوبید و گفت: بله، تموم شد. جنگل حالا تو جیب منه. امیدوارم که واسه ما شانس بیاره. اینم اون 7000 چوغی که لولا رو دست ما خرج گذاشت. از جیب توی خود یک بسته اسکناس بیرون آورد و گفت: بگیر ارباب، اینم قرض من که دارم میدم و دیگه خجالتی ازت ندارم. در ضمن پول جوراب و کیف و عطر و چتر خانم بوبولینا هم جز به این پولاستا. حتی بادوم زمینی و توتی هم لحاظ شده. اون حلوایی رو هم که من علاوه بر این وسط و سوغاتی آورده بودم هم توش هست. گفتم: پیش خودت نگه دار زوربا، من اونو به تو بخشیدم. برو یه شمع به قد خودت برای حضرت مریم که بهش توهین کردی روشن کن. زوربا سر برگرداند. بابا زکریا با ردای چرکین و سبز شده و چکمه های کف سوراخ خود به طرف ما می آمد و افسار دو قاطر را می کشید. زوربا بسته اسکناس را به اون نشان داد و گفت: ما این پول رو با هم دیگه قسمت میکنیم بابا یوسف. تو 100 کیلو ماهی دودی میخری و انقدر ازش میخوری، این میخوری تا شکمت بترکه و بالا بیاری راحت بشی. بیا دستتو بگیر. راهب اسکناس های کثیف را گرفت، آنها را در سینه خود پنهان کرد و گفت: با این میرم نفت میخرم. زوربا صدای خود را پایین آورد، سر به گوش راهب برد و به او توصیه کرد: باید صبر کنی تا شب بشه، همه اون بوزای ریشو بخوابن، یه باد شدیدی هم بیاد، اون وقت چهار طرف دیوارا رو نفت میریزی و بعدش هم کافیه که یه کهنه یا کلاف هرچی دستت اومد تو نفت خیس کنی و آتیش بزنی. فهمیدی؟ راهب میلرزید. بابا اینجوری نلرز رفیق، مگه فرشته به تو دستور نداده؟ پس نفت بخر، نفت زیاد. برو به سلامت. سوار شدیم. من آخرین نگاه را به صومعه کردم. پرسیدم: چیزی فهمیدی زوربا؟ اون صدا تیراندازیه رو میگر با من که بهت گفتم خودتو ناراحت نکن. حق با زکریاست. اینجا صدوم و اموره است. دومتیوس اون نوچه بچه خوشگلش کشته. همین. خب زوربا چرا باید دومتیوس اونو بکشه؟ ارباب بهت میگم که زیاد همش نزن که هیچ چیزی جز گند و کثافتت توش در نمیاد. رو به سمت صومعه برگرداند. راهبان با سر خمیده و دستان صلیب کرده از سفره‌خانه بیرون می آمدند و به درون حجره های خود می رفتند. زوربا داد زد: لعنت همه شما به من ای پدران مقدس. شما شنونده ای اپیزود 18 از کتاب زوربای یونانی بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونا رو در کست باکس یا کانال و یا با آدرس ایمیل هم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.